بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در رابطه با دعوای دو طرفه بود. هر دو طرف نسبت به یک موضوعی مدعیان، هر دو مدعیان این منزل مال منه و مال تو نیست. عرض کردیم صور مختلف داره، چه آیا هر دو در اون منزل تصرف دارن یا یکی تصرف داره یا هیچ کدام تصرف نداره. صور مختلف رو خوندیم، هر دو بیینه دارن، هیچ کدام بیینه نداره یا یکی بیینه داره، چه صورهای مختلف بود. این بحث یه مقدارم پیچیده است، چون صور مختلف داره، یکی یکی باید جدا کرد، حوصله و دقت میخواد و الا این بحث به دست نمیاد. با همین سطحی نگاه کردن باید یه مقدار بنویسی، صورها رو جدا جدا مطرح کنی. اگر هر دو ذوالیدن یعنی چه؟ یعنی هر دو تصرف دارن، هیچ کدام ذوالید نیستن یعنی چه؟ یعنی هیچ کدام در منزل تصرف ندارن، منزل در دست شخص سومه. اینا رو اگر دقت نکنی، اگر با حوصله صور رو جدا نکنی، به دست نمیاری مسئله رو. خلاصه همیشه مسئله ساده نیست، همیشه مسئله به آسانی حل نمیشه. بعضی مسائل مخصوصا این تعارض دعاوی مباحثش چون صور متعدد مختلفه پیچیده است و با اصطلاحات جدید هم آشنا میشی، بیانیه داخل، بیانیه خارج، اینا. پس باید برگردی یه مقدار با حوصله صور متعدد رو بنویسی و در روش فکر کنی تا مسئله کاملا واضح بشه. میفرماید در این صور متعدد بعضی وقتا گفتیم این دو بیانه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، بعضی وقتا گفتیم نه، این بیانه مقدم بر اون یکیه. مثلا ترجیح دادیم، گفتیم بیانه کدومش عادل تره؟ این دوتا شاهده، اونم دوتا شاهد آورده، ولی دو تا شاهد این عادل تره. در بعضی از صور گفتیم بیینه ای که عادل تره از بیینه عادل مقدمه، یا به کمیت بعضی وقتا ترجیح دادیم، گفتیم این سه تا شاهد آورده، چهار تا آوردین، دو تا آورده. درسته دو تا حد نصابه، ولی این چون بیینهش زیادتره، شاهداش زیادتره، مقدمه. پس بعضی وقتا گفتیم تکافو یعنی همکف، یعنی با هم همکفن پس تساقط میکنن. برمیگردیم به اصل یا برمیگردیم به قرعه، هر چی. بعضی وقتا گفتیم نه، ترجیح، چه یک بیانه مرجح داره به اون یکی، چون بخش های قبلی رو خلاصه کنی به دست میاره کدوم حالت ها ترجیح بیانه بر بیانه بود، کدوم حالت ها تکافو بود. میگه همه اینها در جایی سه تاریخ نیست، یا تاریخ هم باشه یکیه. ببینید یه وقت شاهدها میان بدون تاریخ شهادت میدن، شهادت میده این منزل مال این الفه، اون یکی هم میگه شهادت میدم این منزل مال بیه. خب اینجا تاریخی نداریم، هر دو شهادت میدن بدون تاریخ، یا تاریخشون یکیه، این دوتا شاهد آورده میگه از یک سال پیش مال ایشونه، اونم همینطور دوتا شاهد آورده چه از یک سال پیش مال ایشونه، تاریخاش یکیه، همزمانه شهادتاش. پس یه وقت شهادتها تاریخ نداره، یه وقت شهادتها تاریخ داره ولی یکیه. همه این مباحث برای این دو صورت بود. اما اگر بیانه هایی که میارن یکی بیانش مقدم تاریخش، یکی متأخره، یکی یه دو تا شاهد میگه چه این از سه سال پیش در ملک اینه. فرق نمی کنه شهادت بر ملکیت مطلق میده در ملک اینه، یا شهادت بر ملکیت با سبب میگه از 3 سال بیش در ملک اینه خریده. ببینید اینجا ملکیت یعنی در ملک اینه، خریده هم سبب ملکیتشه. اینو میگن شهادت بر ملکیت مسبب. فرقی نمیکنه چه شهادت بر ملکیت مطلق یعنی بدون ذکر سبب، یا شهادت بر ملکیت مسبب یعنی با ذکر سبب باشه. چون تاریخ متقدمه، بیینه ای که تاریخش مقدمه نسبت به ملکیت بر بیینه ای که تاریخش بعده مقدمه، چون استصحاب ملکیت موافق با اوست. یعنی یه ترجیح دیگری هم اینجا در کار میاد. این دوتا شاهد میگن که ما از 3 سال پیش شهادت میدیم این ملک اوست، یا این ملک اوست خریده. این دوتا شاهد دیگر میگن ما از 1 سال پیش شهادت میدیم این ملک اینه. خب اینجا بیانیه که تاریخش متقدمه این اولاست، این ترجیح داره، چون با استصحاب ملکیت میکنیم تا حال. خب این قسمت رو بخونیم. و کل موضع، هر جایی که حکمنا به تکافع البینات، حکم کردیم که بینه ها با هم همکف میشن، یعنی یکی میشن پس تساقط میکنن. او ترجیحا، یا حکم کردیم به ترجیح بینه، به احد الاسباب، به یکی از اسباب ترجیح. اسباب ترجیح چی بودن؟ یکی اعدلیت بود، یکی کمیت بود. هر کجا حکم کردیم به این چین بینه ها برابرن، یا این بینه ها مزیت داره این یکی بر اون، اون جاهایی بود که انما مع هو مع اطلاق، موضعی بود که این بینه ها مطلق بودن نسبت به تاریخ. او اتحاد تاریخ، یا اگر تاریخ هم شاهدها قید می کردن، هر دو تاریخ ملکیتشون برابر بود. اما ولو این یک سطر بهش میگن شرح قبل المتن. مرحوم شهید ثانی معمولا متن رو میاره بعد شرح میده، به خاطر اینکه این موضوع جا بیفته متن بعدی. این یک سطر رو مقدمه برای جا افتادن موضوع قرار داده، شرح قبل از متن کرده. ولو کان تاریخ احدل بینتین اقدم، اما اگر تاریخ یکی از این دو بینه مقدم باشه، که مثال زدم دو تا شاهد بر این چه از 3 سال پیش این آقای الف مالکه، اون یکی میگه از 1 سال پیش مالکه، هر دو ادعا دارن این خونه مال ماست، شاهدها هم این گونه شهادت میدن. قدمت اون بینه ای که از لحاظ تاریخی مقدم شهادت میده میگه از 3 سال پیش، او مقدمه. لثبوت الملکه بها، چون ملکیت با اون بینه ثابت میشه، از 3 سال پیش این مالک میشه، این فیستسم، اون ملکیت رو استصحاب میکنه. اینجا هر دو شهادت بر ملکیت میدن. دقت کنید به بحث من، فرق نمی کنه ملکیت مطلق یا ملکیت مسبب یا متفرق. ملکیت مسبب یعنی که یعنی همراه با سبب ملکیت، میگن از 3 سال پیش این مالک بوده چون خریده بوده، من ما شهادت میدیم. اون یکی هم میگه از 1 سال پیش این مالک بوده چون خریده بوده. چه هر دو ملکیت مسبب رو بجن، چه هر دو ملکیت مطلق رو بجن، چه به تفریق یکی ملکیت مسبب رو بجه یکی ملکیت مطلق رو بجه، فرقی نمی کنه. اونی که زمانش مقدمه اون مقدمه است، یعنی زمان شهادتش بر ملکیت. ادای شهادت رو کار نداریم، ما متعلق شهادت، یعنی این شهادت میده چه از 3 سال پیش مالک بوده. ولی اون دوتا شاهد میگن ما این چه شهادت میدیم از 1 سال پیش مالک بوده. اون تون از 3 سال پیش و شهادت میدن او مقدمه. هازا ازا شهدتا بالملک المطلق، این چه گفتیم مقدم اقدم اقدم مقدمه، زمانی سه هر دو شهادت بدن به ملکیت مطلق یا هر دو شهادت بدن به ملکیت مسبب او به تفریق، ولیکن شهادتشون به ملکیت مالک بودنه. خب شهادت به ملکیت مجر یه چیز دیگری هم داره، میگه بله بعضی وقتا شهادت بر یده نه شهادت بر ملکیت. ببینید یه وقت من شهادت میدم این مالکه، چه با سبب چه بدون سبب، من گواهی میدم چه الف مالکه. یه وقت نه، میگم من نمیدونم مالکه یا مالک نیست، در تحت تصرف او بوده، من از 3 سال پیش اینو دیدم چه در اینجا این خونه رو سکونت داشته و تصرف می کرده. درست ما ید رو از یه لحاظی اماره ملکیت می دونیم، ولیکن اون یه چیز دیگه است. طبق قاعده ید اونجا حکم می کنیم، شاهد شهادت بر ملکیت نمی ده، شهادت بر ید می ده. تا به حال چه خوندیم؟ هر دو شاهدها از هر دو طرف شهادت بر ملکیت میدادن. گفتیم اونی که تاریخش مقدم بود او مقدمه، اما الان یکی شهادت بر ملکیت میده، اون یکی شهادت بر ید میده. یک دو نفر میده چه از 3 سال پیش این آقا در اینجا سکونت داشت، سکونت ملکیت نیست، ید. درست ما قاعده ید داریم، ولی در داخل شهادت دیگه ملکیتی در کار نیست، ید فقط. پس از 3 سال پیش این سکونت داشت. اون دوتا شاهد برای اون یکی میگه چه از 1 سال پیش این مالک شده، شهادت میدیم ملک اوست. خب اونی که تاریخش قدیمی تره یده، اونی که تاریخش جدیده این ملکیته. میگه در این حالت مسلم ملکیت مقدمه، ولو تاریخ او قدیمی تره، ولیکن ید چه با ملکیت نمیتونه تعارض کنه. ید اگر ملکیتی در کار نبود اماره ملکیت بود، نشانه ملکیت بوده، و الا صرف ید ملازمه قطعی با ملکیت نداره. بله از 3 سال پیش این سکونت داشت، اما این شاهد این فرد شاهدهاش میگه چه ده از 1 سال پیش این مالک بوده. پس اینجا برعکس بیانیه جدید رو مقدم میکنیم چون شهادت بر ملکیت میدن. اما اگر برعکس باشه، شهادت بر ملکیت قدیمی باشه، شهادت بر ید جدید باشه، اون موقع اختلاف است. می فرماید اما لو شهدت احداهما بالید و الاخرى بالملک، اگر یکی از این دو بیانه شهادت بر ید بدن، ید عرض کردم یعنی تحت تصرف او بودن، در اختیار او بودن، سکونت داشتن، و الاخرى بالملک، ولیکن یکی از این بیانه ها شهادت بر ملکیت بده. فإن کان المتقدم هو الید، اگر اونی که زمانن مقدم تاریخن مقدم ید باشه، از 3 سال پیش در این ساچن بوده اینجا، رد جهل ملک، ملکیت مقدمه، قوتی و تحققی الان، چون ملک قوی از یده، ید نشانه ملکیت اگر معارضی نداشته باشه، اما ملکیت چه خودش ملکیته، پس ملکیت قوی از یده و تحققی الان، علاوه الان هم تحقق داره چون شاهد ها میگن الان این مالکه. و اما و این انعکس اگر برعکس باشه، یعنی ملکیت قدیم ید الان، مثلا اینطوری بجن، دو تا شاهد بجن که این ملک اوست از 3 سال پیش، ولیکن اون دو تا شاهد این یکی بجه این تحت سکونت این آقاست از یک سال پیش. اینجا آیا ید مقدمه یا ملچیت؟ و این انعکس ففی ترجیح ایه ما قولان لشه. شیخ طوسی کدومشو، آیا بینه ید رو مقدم میکنه یا بینه ملچیت رو؟ دوتا قول است برای شیخ طوسی. و توقف المصنف الدروس، مصنفم در کتاب دروس توقف کرده، مقتصرن الان نقله ما، فقط نقلشون اکتفا کرده. این بحث تعارض دعاوی تمام شد. باید حوصله به خرج بدهید، صورشو بخش بخش بنویسید، خلاصه کنید، زحمت بکشید تا روشن بشه. بدون زحمت روشن نمیشه. این مباحث اینطوری نیست که مباحث محسوس کامل واضح باشه. این مباحث یه مقدار معقوله، یه مقدار حوصله ذهنی میخواد تا با دقت فهمیده بشه. القول فی القسمت، بحث در تقسیم کردن. در کتاب القضا این عنوان آوردن، چون قدیم قضات حکام شهر یه فردی را هم کنار خودشون استخدام کرده بودن، از بیت المال هم بهش ارتزاق میدادن، یعنی مثل قاضی بود که حقوق از مردم نمی گرفت، از بودجه دولت نمی گرفت، از بیت المال می گرفت. اسمش بود قاسم، یعنی عنوانش تقسیم کننده. مال شرکا رو این تقسیم می کرد، مراجعه می کردن به اینجا. کارش این بود، یک باغ بود، دو نفر شریک بودن، دیگه نمیخواستن شراکتشون ادامه بدن، پیش این میومدن، این باغ رو این تقسیم میکرد، میگفت این نصفش مال تو، سمت راستش، سمت چپش مال این. بعضی وقتا خب احتیاج به قاسم نیست، خود انسان قاسمه، توافق میکنن، تقسیم میکنن. ولی بعضی وقتا خب سمت چپ مزیت داره، سمت راست مزیت داره، به همین راحتی توافق نمی کنن. اون موقع با قوه قهریه، با این قوه حکومت تحقق می یافت. پس قاسم اینه. چون نوعاً این بحث در محکمه ها اجرا می شد، به همین خاطر ادامه کتاب القضا اینو آوردن. پس قسمت معلوم شد چیه؟ قسمت تقسیم مال شریکی، مال مشترک. مثلا یک باغ است، تقسیم میکنیم، مثلا دو نفر شریکن، سه نفر شریکن. یک ماشین میخواییم تقسیم کنیم، چجور تقسیم کنیم؟ مال مشترک رو چجور تقسیم میکنن؟ یه وقت مال مشترک رو تقسیم میکنن راحته، هیچ رد و بدلی هم غیر از تقسیم نیست. مثلا دو تا گوسفند هر دو به یک وزنن، میگن آقا یکی مال تو یکی مال تو. اینجا دیگه تقسیم، غیر از تقسیم چیز دیگری اینجا نیاز نیست، ردی هم نیست. یه وقتی نه، یه وقت نه، اگر تقسیم کنیم یه فردی باید یه مقدار پول بده. مثلا اینا این دو گوسفند رو خریدن شریکی، الان بزرگ شده، یکیش 50 کیلوست، یکیش 40 کیلوست، پس 45 45 اینجا 5 کیلو اونی که گوسفند 50 کیلو رو میبره بدهکار میشه، باید 5 کیلو پولش رو به این گوسفند صاحب، به این کسی که 40 کیلو گوسفند رو بهش میدیم باید بده. اینجا تقسیم همراه با رده. پس یه وقت تقسیم بدون رده، یه وقت تقسیم با رده. یه وقت در تقسیم طرف ضرر میبینه، چون مثلا سهم این اونقدر کمه که به تنهایی قیمتش چیزی نمیارزه، اما به صورت مجموع خب قیمت داره. مثلا یه مغازه، یه سهم این مثلا یک دهم این مغازه است، اگر تقسیم کنن برای این میمونه یک متر. یک متر رو کسی به درد نمیخوره، مگر ملحق کند به مغازه خودش، به خونه خودش.
اگر تقسیم کنه ضرر میبینه، اما تقسیم نکنه در مجموع این مغازه خب قیمت داره. پس تقسیم درش حالات مختلفی است. بعضی وقتا تقسیم هیچ ضرری نیست، هیچ رد و بدلی نیست. بعضی وقتا در تقسیم باید رد و بدل بشه یه پولی. بعضی وقتا در تقسیم ضرر متوجه میشه به این شریک ها. همه اینا رو باید بخونیم. پس اصل بحث ما در تقسیم کردن مال مشترک. اینجا یه بحثی رو اول مطرح میکنه، یه مقدار دقت کنید، اینجا پیچیدگی خاصی داره. ببینید، مال مشا در مال مشترکه. یه مغازه ایست، این مال هر دوی این هاست، دو نفر مالکشه. یعنی به هر جزئی دست بزنی، این جز ملک هر دو است، بل مشا. خب اینو میگن شریک. یه وقت معین سمت راست مال اون یکیه، سمت چپ مال این دیگه مشترک نیست، چه کنار همه. مال مشترک یعنی هر جزئی دست بزنی ملک هر دو است. اما وقتی تقسیم کردیم، حقیقت تقسیم این است، این قسمتی که به الف میدیم، در اون الف ملکیت اون ب رو قطع میکنیم، میگیم قسمت راست مال الفه. پس هر جزی از این قسمت راست دست بزنید دیگه مال هر دو نیست، ب ملکیتش از اینجا قطع میشه. در عوض طرف چپ همین اتفاق میفته، با ب مالک میشه، ملکیت الف قطع میشه. انگار مبادله هم صورت میگیره، یعنی به هر جزئی دست میزدیم ملک هر دو بود، با تقسیم این معین شده ها ملکیت اون یکی رو نسبت به اون جز قطع میکنیم. یه نوع مبادله هست، انگار من با اون الف بابه مبادله کرده. میگه بیا حق همدیگر رو مبادله کنیم، حق تو نسبت به این سمت راست قطع بشه، در عوض حق من نسبت به سمت چپ قطع بشه. اینو میگن تقسیم. بعضیا گفتن خب این یه نوع معاوضه است، یه نوع مبادله است، انگار خرید و فروشه. من حق او رو میخرم نسبت به این سهمی که برای من تعیین شد، عوضش حق خودم رو به اون در اون سهمی که به او مختص خواهد شد به او میدم. خب اینجا مبادله است، معاوضه هست. بعضیا به همین خاطر به این نگاه کردن، گفتن پس قسمت بیعه، خرید و فروشه. مرحوم شهید ثانی و شهید اول میفرماید نه، بیعه نیست، تقسیم یک باب خاصیه. درسته این مبادله هم نتیجهش تحقق مییابد، اما احکام بیعه جاری نیست. این بی با ترازی طرفینه، یعنی خرید و فروش انشالله در کتاب متاجر خواهید خوند، تجارتن انترازن، مشتری و بایه با هم راضی میشن، توافق میکنن. اما در تقسیم بعضی وقتا ترازی توافق همدیگر شرط نیست. مثلا یه نفر دیگه نمیخواد شراکتشو ادامه بده، به حاکم مراجعه میکنه، میگه سهم منو تقسیم کنه از اینجا. خواهیم خوند اگر نقصان قیمت حاصل نشه، رد و بدلی هم مال بینشون نشه، راحت تقسیم بشه، حرف این تقاضای این مورد قبول است، ولو اون یکی راضی هم نباشد. بله، زمانی مورد قبول نیست نقصان قیمت حاصل بشه برای اون یکی، یا غیر از تقسیم باید پولی هم رد بدل بشه. مثلا تقسیم میکنیم، مثل اون گوسفندی که مثال زدم 50 کیلو 40 کیلو، باید 5 کیلو هم پول داده بشه غیر از این تقسیم گوسفندا. در اونجاها توافق شرطه، اما در جاهایی که نه، صرف تقسیم بدون اینکه ردی به هم دیگه بکنن و بدون اینکه متضرر بشن، اونجا توافق هم دیگه شرط نیست. اگر بی بود چه توافق باید می‌کردن؟ در خرید و فروش بدون توافق مشتری و بایه نمیشه، ولی در قسمت یک طرف تقاضا کنه در این حالت میشه. پس معلومه بی نیست. و علاوه ببینید در بی انسان میتونه یک چیزی چه مثلا قیمتش خیلی جران ارزان بخره یا قیمتش ارزان جران بخره، توافقیه دیگه. شب است، مغازه ها بسته است، یه نفر جران فروشی میکنه، منم احتیاج دارم، میرم ازش مثلا میوهی میخرم با سه برابر قیمت. عالم در این حال علم داره ما این قیمت جرونه ولی میخرم، در بی میشه. اما در تقسیم به این نحو نیست، تقسیم مساوی. اگر فرض کنیم یک مال مشترک بین دو نفره، اونم به سهم 50-50، تقسیمش هم باید 50-50 باشه دیگه، نمیشه 60-40 بکنیم. در خرید و فروش میشه ولی در تقسیم نمیشه. اینها نشون میده چه این تقسیم بی نیست. بی ایجاب و قبول نیاز داره، قسمت ایجاب و قبول نیاز نداره. چون بی نیست ممکنه شما سوال کنید چه خب اصطلاح بی باشه نباشه چه فرقی میکنه؟ فرقش زیاده. احکام بی در تقسیم دیگه نیست. انشالله در متاجر خواهید کن بی خیار مجلس داره. مثلا شما یه چیزی رو در مغازه خریده ای، همون مغازه با هم جدا نشده ای، پشیمان شده ای، میتونی فسخ کنی، خیار مجلس. یا حق و شفعه هست در بی. مثلا شما مال دو نفر شریک هستید، شریک شما سهم خودشو میفروشه، شما حق دارید از اون مشتری شریک شما این حق سهم شریکتونو بخرید، بگید نه من اولایم، اگر میفروشی به اون مشتری من اخستم، من برداشتم با همون قیمتی که به اون میفروشی، حق بهش میشن حق و شفعه. در بی خیار مجلس است، حق و شفعه است و احکام دیگری هم داره که در اینجا اینها نیستن. مثلا یه مثال دیگه هم بزنم. ببینید در بعضی از بیها تقابض فی المجلس شرط صحته، یعنی همون در مجلس خرید و فروش باید قبض و اقباض، تسلیم و تحویل صورت بگیره. در بعضی از بیعا مثلا شما طلا و نقره خرید و فروش میکنید، طلا و نقره فی المجلس باید رد و بدل بشه، نسیه نمیشه، چه ثمنش چه مثمنش. شما طلا رو با نقره، درهم و با دینار، اینا باید بهش میگن بیع صرف. بیع صرف، بیع طلا و نقره، باید شرط صحتش این است در مجلس عقد تحلیل و تحول بشه، قبض و اقباض بشه، تسلیم بشه. اما بیع صرف نباشه نه. مثلا شما یک ماشینی میفروشید، میگید فردا تحویل میدم، یا اون میگه پولش رو فردا میدم، عیبی نداره. در بیع صرف تقابضه. اگر مالی که شما دارید میخواید تقسیم کنید، همون طلا و نقره است، آیا لازمه در همون مجلس تقسیم قبض و تحویل داده بشه یا نه در مجلس تقسیم بشه، فردا بیایید تحویل بدیم برداریم، عیب نداره. چون قسمت بی نیست تا شرط تقابض فی المجلس شرط باشه. پس اولین بحث قسمت این شد چه قسمت معناش چیه، تقسیم کردن مال مشترکه، آیا قسمت بیعه؟ گفتیم نه، قسمت یه باب مستقلیست، به بیع هم ربطی نداره. درسته نتیجتاً یه نوع مبادلهی صورت میگیره، ولی این هر مبادلهی که بیع نیست، در صلح هم مبادله صورت میگیره، در مصالحه میکنه که این قسمت مال تو، این قسمت مال من، مصالحه بیع نیست، باب مستقلیه. نتیجهشون یکیه، دلیل بر این نیست، احکامشون هم یکیه. خب القول فی القسمت، بحث ما فعلا در تقسیم کردنه. و هی تمییز و احد نصیبین فساعدن الاخر، جدا کردن یکی از این سهمها اگر مال مشترک بین دو نفره، فساعدن یا زیادتر اگر مال مشترک بین سه نفر و چهار نفره، ان الاخر از دیگری، سهم یکی رو از دیگری جدا کردن و میگن قسمت. و لیست بیعن اندنا، تقسیم نزد ما شیعه بیع نیست. و این کان فیها ردن، ولو ردی هم در کار باشه ها، بعضی وقتا گفتم در قسمت ردی هم در کاره. مثلا 45 کیلو سهم داشتید، ولیکن دو گوسفند یکیش 50 بود یکیش 40 بود، خب 50 رو به یکی دادید 40 رو به دیگری دادید، خب قیمت 5 کیلو رو باید اونی که 50 برداشت بده. ردی در کار است، اما در عین حال بین نیست. چرا بین نیست؟ سه تا دلیل میاره. لأنها لا تفتقر الى صيغتين، چون تقسیم قسمت احتیاج به صیغه یعنی ایجاب و قبول نداره، ولیکن بی ایجاب و قبول میخواد، خریدم فروختم میخواد. و یدخلها الاجبار، به تقسیم اجبار داخل میشه. و یلزمها، اجبار قسمت رو ملزم میکنه، الزام میکنه، یعنی اگر یکی تقاضا کنه که من میخوام دیگه جدا بشه سهم من از سهم شریکم، در بعضی از حالات اصلا توافق شرط نیست. اگر ردی در کار نباشه، یک متضرر نباشه طرف، حاکم تقسیم میکنه، اجبارا تقسیم میکنه، ولی بی اینطوری نیست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، و یتقدر احد النصیبین به قدر الاخر. البته این دلیل سوم در فرضیست که دوتا شریکه، هر دو هم 50-50 شریکن، میگه اونجا متعین میشه سهم یکی به مقدار اون یکی، یعنی مساوی میبرن، برخلاف سمن و مسمن که بعضی وقتا جران میخره ارزان میخره، لازم نیست مساوی باشه، توافقی اونجا. خب پس این سه تا نشانه چون در قسمت هست ولی در بی نیست، از نشانه ها میفهمیم چی این پس بی نیست. ول بی او لیس فیه شیء من ذلک، در بی هیچ کدام از این سه تا نیست. خب و اختلاف اللوازم یدل علی اختلاف الملزومات، این که لازمه لازم ها مختلف باشه نشون میده که ملزوم ها هم مختلفه. لازم اینجا چیه؟ این آثار، این نشانه ها. ملزوم یعنی بی بودن و قسمت بودن. این آثار و نشانه ها نشون میده که این بی و قسمت هم با هم مختلفه. و اشتراک و کل جزء، اینجا یه دفع و دخله، یعنی یه شبهه ممکنه پیش شما بیاد که این نه بیعه، چون یه مبادله است، من حق خودم رو از سهم تو جدا میکنم به شرط، به عوض این تو هم حق خودت رو از سهم من جدا میکنی، چون مال مشترک یعنی هر جزئی دست بزنید مشاعا ملچه هر دوی ماست، من در سهم تو حقم رو قطع میکنم، در عوض تو هم در از سهم من حق تو قطع کن. خب این یه نوع مبادله است دیگه. میگه نه، این در صلح هم ممکنه این کار اتفاق بیفته، در بی هم در قسمت هم، اینا نشون نمیده، این تعریف بی نیست. میفرمایید و اشتراک و کل جزء، این که هر جزئی دست بزنی مشترکه، کل جزء یفرض، هر جزئی که فرض بشه قبل از قسمت مشترکه بینشون، و با قسمت اختصاص و کل واحد به جزء معین، با تقسیم هر کدام از این اشخاص به یه جزء معینی اختصاص مییابند، و ازالت و ملک الاخر عنه، ملک دیگری نسبت به اون جزء معین از بین میره بعد القسمت به عوض مقدر، در مقابل اون عوض تعیین شده نسبت به اون سهم اون فرد. این به ترازی، با ترازی، با توافق این کار اتفاق میفته. اولا همیشه قسمت ها با ترازی نیست، این یه نکته ایست. فرض کنیم با ترازی هم باشه این کار اتفاق بیفته، این کار که من از سهمی که به من رسید حق تو رو گرفتم در عوض اون سهمی که به تو رسید حقمو در اون سهم به تو دادم، درسته این حالت اتفاق میفته، ولی این حالت حرف، این تعریف بینی است، لیس حتی لبین، این تعریف بینی است، چون در صلح هم این اتفاق میفته. اصلا بیاید صلح کنیم، پس تعریف بینی است چه یدل علی، تا این کار دلالت بر این کنه چه این بیعه. خب پس تقسیم بینی است، ولو در داخل تقسیم یه مبادله هم در کاره، ولی این مبادله تعریف بینی است. خب بی نباشه چه ثمره‌ای داره؟ احکام بیجاری نیست. و تظهر الفائده، فائده ظاهر میشه، فی عدم ثبوت شفعل شریک بها، حق شفعه ثابت نمیشه برای شریک به خاطر تقسیم. در بعضی از صور ممکنه شما، مثلا من یه مثالی بزنم، شما یه خونه ای دارید، این خونه رو تقسیم میکنید، خونه مال دوتاتون بود به شکل مشا، یک طرف خونه خب قیمتش گرونتر بود، این ورش قیمتش ارزونتر بود، شما یه چیزی هم عوضش باید بدید، چون قیمت گرونش رو برداشتید، اون طرف بر خیابان رو برداشتید، عوض این که پول بدی یک ملچی داری با یه نفر دیگری شریکی، سهم خودت رو از اونجا به او میدی. خب اگر میفروختی سهم خودت رو از اون ملچ، خب اون شریکت حق و شفعه داشت، اما چون در تقسیم به این میدی، طرف حق و شفعه نداره. و همچنین عدم بطلانها به تفرق قبل القبض، همچنین دیگه در بحث اگر تقسیم در طلا و نقره باشه، ولو قبل از این که قبض کنید از هم جدا بشید، این باطل نمیشه. اما بی باشه چه باطل میشه؟ گفتیم در بی تقابض فی المجلس شرط بی درهم و دیناره. و عدم بطلان قسمت با جدا شدن قبل از قبض، در اون چیزهایی که فی ما یعتبر و فیه تقابض و فی البی، در اون چیزهایی که قبض و اقباض در بی شرطه، یعنی در طلا و نقره، در بی صرف بهش میگن، در بی صرف فرق میکنه با بی خرید و فروش های معمولی، باید نقد باشه، فی المجلس تسلیم به هم دیگه بکنن، مشتری بگیره بایم بگیره، طلا و نقره اینطوریه. میگه در قسمت ولو تقسیم طلا و نقره است، نه باطل نمیشه، ولو قبل از این چه قبض کنن از هم جدا بشن، چون بی نیست. و همچنین و خد عدم خیار مجلس، خیار مجلسی در کار نیست در قسمت و غیر زالچ، چرا؟ چون اینا بی نیستن، احکام بی جاری نیست. السلام علیکم و رحمت الله.